بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم دین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بدون مقدمه سلامی رو به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا، حادث ساز جهان اسلام و خلقت، اللهم و صلی على صاحب نهر الدامین، سلام بر اون آقای گرو بریده و صدر زامی سینه خشکیده از آتش، و الحرم مسلوب، خیبه های قارت زده، حد که حرمت شده به اهل و عیالت. من در 10 شب گذشته موفق شدم به لطف خدا پاسخ دادم به یکی از مهمترین سوالات واقعی عاشورا، که اگر سید الشهدا شهادتش عامل نجات دین بود، اون حقیقت دین و گوهر اصلی دین چی بود؟ عرض کردم امام علیه السلام از اونجا که بنی امیه آمدن قرائت جدیدی رو از دین اسلام ارائه بدهند که مبتنی بود بر حذف امامت به واسطه ترویج ناسبیگری و ایجاد بغض و کینه به وسیله سب و لعن بر وجود نازنین امیر المومنین، و ایجاد ترحم و الفت با عثمان و آزار و اذیت شیعیان امیر المومنین، به نحوی که حجاج بن یوسف ثقفی که یکی از کارگزاران بنی امیه بود در دوران ولایتش 120 هزار شیعه رو به شهادت رسوند و جلوگیری کردن از بیان فضائل و مناقب امیرالمومنین، مظلوم نمایی کردن برای عثمان. از این 4 طریق قرائت جدیدی رو از اسلام ارائه دادن و مترصد بودند که با بیعت یزید این قرائت رو قرائت رسمی و تثبیت شده جهان قرار بدن. وجود نازنین حضرت ابا عبدالله حسین با شهادتشون جلوی این مسئله رو گرفتن و امامت رو به همون محور اصلی خودشون برگرداندن، امامتی که اگر توسط پیغمبر اعلام نمی شد رسالت پیغمبر ابتر بود، و الم تفعل فما بلغت رسالته، اگر تو علی رو معرفی نکنی رسالتت هم رنگ و بوی نخواهد داشت، ابتره. رسالتی که وقتی اعلام شد، امامتی که وقتی اعلام شد، وجود نازنین حضرت حق، فرمود به واسطه این اعلام، به واسطه این اعلام دین رو کامل کردم، نعمتم رو تمام کردم و این دین رو پسندیدم به عنوان دین مرضی برای متدینین. این ارزش امامته. سید الشهدا امامت رو احیا کردن به واسطه جانشون و شهادت اصحابشون. احیاء امر امامت در عصر حضرت زین العابدین به واسطه 20 سال عزاداری برای پدر بزرگوارش و نمادسازی های مختلف تا به واسطه جلسه عزای امام، امر امامت احیا شود و زنده بماند. نمادسازی حضرت چیه؟ وقتی به بازار قصابا میرن، قصاب میخواد گوسفندی رو ذبح بکنه، امام علیه السلام سوال میکنه که آبش دادی؟ قصاب جواب میداد آقا سنت جدتون فرموده هر وقت گوسفندی رو ذبح میکنید، ذبیحه ای رو ذبح میکنید، باید سیرابش کنید. فرمود آخه من دیدم که پدرم را با لب تشنه. این نمادسازی بسیار مهمه. وقتی وجود نازنین امام زین العابدین نوزادی رو می دیدن که می آوردن خدمتشون براشون اذان و اقامه بگن، حضرت یاد علی اصغر می کردن و می فرمودن به والدینش که مراقب باش، بچه نمیتونه بگه من تشنمه، خودت مراقب آتشش باش. بعد استشهاد میکردن، من برادری داشتم 6 ماهه، امر امامت رو اینجوری احیا کردن. این مجالس هم ارزشش به همینه، ارزشش به همینه برادر من، ارزشش به همین است که امر امامت درش احیا میشه. امامت حقیقتی است که شما وقتی به زیارت شریف جامع کبیره میروید، بیان مبارک امام هادی علیه السلام این است و امرکم رشد، امامت شما باعث ارتقاء مقام انسانیت میشه. اگه کسی بخواد از نظر معنوی صعود پیدا بکند و از مقربین حضرت حق بشه، راهش امامت شماست و امرکم رشد. رضا امام صادق علیه السلام فرمودن به داوود به سرهان، فان فی اجتماعکم و مذاکراتکم و در صحبت های شما احیا اونا، مکتب اهل بیت احیا میشه. چرا؟ چون گوینده و مبلغ دائما میگه قال الصادق قال الباقر قال علی ابن سر رضا قال رسول الله. این یعنی احیاء امر امامت. این رو وجود نازنین حضرت حسین بناگذاری کرد. رضا وجود نازنین حضرت صادق فرمودن تلاقوا، با هم ملاقات کنید، و تحادث العلم، و با هم مذاکره علمی داشته باشید، یعنی حدیث برا هم بگید. و ان بالحدیث تجلل القلوب الرائنه، که به واسطه حدیث قلب‌های زنگبار گرفته پاک می شود، و بالحدیث احیاء و امرنا، و به واسطه حدیث خواندن امر امامت ما زنده می شود. چرا؟ چون دائما میگی قال الباقر قال الصادق قال الحسین، امامت زنده میشه. ارزش این مجالس به خاطر اونه، فقط به خاطر مسئله امامت و نه مسئله دیگری. و بعد هم فرمودن فرحم الله من احیا امرنا، و خدا رحمت کند و رحمت خدا شامل حال کسانی شود که امر امامت ما را احیا میکنم. برادرا، عزیزان، در بین خوبان سربریده بسیار است. یحیی بن زکریا سرش را از بدن چه کردن؟ ولی هرگز یک روایت پیدا نمی کنی که چنین منقبتی درش وجود داشته باشد که اگر کسی عزاداری کرد برای یحیی چه بشود، چه بشود، چه بشود. تنها یک سربریده است که گفتن اگر یک قطره اشک برایش ریخته شود چه می شود، چه می شود، چه می شود. اون به خاطری که این بریده شدن سر احیاء امر امامت است. از زمان حضرت باقر به بعد تا وجود نازنین امام عسکری مسیر احیاء امر امامت در این چند راه خلاصه شد. یک، صدور احادیثی در تشویق و ترغیب شیعیانشون به امام حسین علیه السلام. به اون زن ام سعید اخمسیه فرمود امام صادق علیه السلام به زیارت جدم، جد شهیدم می روی. زن بود، با خودش فکر کرد که امام حتما بخوان بگن نرو، چون نماز رو میگن توی خونه بخونه. زن هنوز جواب نداده، حضرت رو تزورین جد شهیدم رو زیارت کن. ولو زن هستی زیارت کن. فإن زیارت الحسین واجب علی کل مسلم، بر هر مسلمانی واجب است. این تشویق، این ترغیب. خودشان، خود اهل بیت جلسات عزاداری تشکیل میدادن. در یک جلسه پرده زدن، امام علیه السلام انگشترشون از دستشون در آوردن. روضه خان نشسته بود، فرمود این میدونی چیه؟ اون بنده خدا تصورش بود که امام میخواد به ساربان و انگشت و انگشتر. شروع کرد به گریه کردن. وقتی توضیح داد برای امام، امام فرمود درست گفتی ولی مقصود من اون نبود. از کرد یبن رسول الله، مقصود شما از این انگشتر چیه؟ فرمود بدن جدم به اندازه این نگین این انگشتر جای سالم در بدنش نبود. به اندازه نگین انگشتر جای سالم در بدن. خودشون جلسات عزاداری تشکیل میدادن. سومین کاری که میکردن به جلسات عزاداری اصحابشون شرکت میکردن. گوه ما دیشب اول ماه محرم بود، شما جلسه عزاداری ما شرکت نکردید؟ فرمود بودم. گفت کجای جلسه حضور داشتید؟ فرمود بیرون جلسه، اونجا کفشا رو میپاییدم. امام صادق علیه السلام، امر امامت اینقدر مهمه ها، غافل نشی از امامت. در احادیث نتایج، برکات، فواید و تمام آثار شؤون مرتبط به امام حسین رو ذکر کردن. گریه بر امام حسین، مغموم شدن برای امام حسین، مشکی پوشیدن برای امام حسین، روزه خواندن برای امام حسین، شرکت کردن در جلسات امام حسین، خرج دادن برای امام حسین، شعر گفتن برای امام حسین. اثراتی که برای اینها گفتن، عقل انسان به تحیر می افتد. یک حسین و این همه برکت. برات سخت در نیاد برادر من. چرا؟ چون خدا یک صفت دارد به نام ارحم الراحمین. در روز قیامت، این حدیثه، در روز قیامت شخص رو میبرن در هنگام عرض عمل به خدا کم میاره. بیفرمایند از بطلان عرش که اهل جهنمه، ببریدش به طرف جهنم. ملائکه دستشو میگیرن ببرنش جهنم. این در دنیا چی شنیده نمیدونم. وقتی میبرنش از عرش دورش میکنن، این هی بر میگرده نگاه. از عرش صدا میزنن چرا برگشتی نگاه کردی؟ گفت من گمان نمی کردم تو با من اینجوری رفتار کنی. فرمود من در گمان تو چه بودم؟ گفت من فکر می کردم تو با ارحم الراحمینیت با من برخورد می کنی. دستور می ده ببریدش بهشت. او وقت جلوه تام این ارحم الراحمین حسین ابن علی است. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه. یه قطره اشک بر حسین همون نگاه کردن است. حسین جان ما تو رو نداشتیم چی کار میکردیم؟ این که این شؤون مرتبط با امام حسین هم نتایج مادی دارد، هم نتایج معنوی دارد، هم در دنیای ما نقش دارد، هم در برزخ ما نقش دارد، هم در آخرت ما نقش دارد. چه حقیقتی است که پنج نقش رو بخواد ایفا بکنه؟ فقط حسین. فقط من از بین تمام اون چه که هست یک نتیجه رو بیان می کنم، اما این پنجمین راه رو هم بگم. پس از زمان امام علیه السلام، حضرت باقر تا حضرت عسکری علیه السلام، پنج راه برای احیاء امر: یک، تشویق و ترغیب شیعیان به امام حسین. شما زیاد شنیدید لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله، هی دارم به اون ور. آره من شهید شدم، اما شهادتی اون نیست. تشکیل جلسات عزاداری خودشون، در جلسات عزاداری که شیعیانشون تشکیل میدادن شرکت میکردن و احادیثی رو برای ما صادر کردن که نتایج و آثار و برکات فراوان و محیر العقولی که بر شؤون مرتبط با سید الشهدا است و در دنیا و برزخ و آخرت ما و در امور مادی و معنوی ما دخیل است و برای ما بیان کرده. و پنجمین کاری که اهل بیت کردن در روایات صادره، معارف امامتی رو مطرح کردن. از وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام یک حدیث در کتاب شریف کافی هست که 70 تعریف برای امامت، امام 70 ویژگیشو بیان میکنه. نظیر این مطلب رو وجود نازنین حضرت باقر داره، نظیر این مطلب رو وجود نازنین حضرت صادق داره، نظیر این مطلب رو وجود نازنین حضرت امام هادی داره. من مکرر عرض کردم ما نسبت به اهل بیت پیغمبر 5 تکلیف داریم. اول باید نسبت به اونها معرفت پیدا بکنیم و بر اساس این معرفتی که پیدا میکنیم، شناختی که پیدا میکنیم، در وهله دوم نسبت به این ذوات مقدسه مودت پیدا بکنیم. مودت یعنی محبت مبتنی بر معرفت. و در وهله سوم اطاعت و تبعیت. و در وهله چهارم امامت و ولایته. و در وهله پنجم باید تلاش بکنیم شباهت پیدا بکنیم. اگر سلمان شد منا اهل البیت، یعنی شبیه اهل بیت شد، من و تو هم باید تلاش کنیم بشیم منا اهل البیت. این تکلیف ماست، وظیفه ماست که باید انجام بگیرد. امام هادی بزرگترین منبع امام شناسی رو برای ما قرار داده، ولی ما بهش بی توجهیم، ما بهش بی اعتنائیم. زیارت شریف جامعه کبیره که در هر فقره ای اگر غور بکنی میبینی این خاندان در چه جایگاهی قرار دارن. اصل معرفت اونجاست. کتاب های مختلفی در شرح این کتاب نوشته، در شرح این زیارت نوشته شده. من یکیشو براتون میگم، 4 جلده، پیشوایان هدایتگر، بگیرید تهیه کنید بخونید. اون ادب فنای مقربین مربوط به حضرت آیت الله جوادی آملی میشه، 12 جلده. خب اون سنگینه، شاید نتونید در پس فهم مثلا فرض کنید معارف کیشون ذکر کردن بر بیاند، ولی در این کتاب پیشوایان هدایتگر که مربوط میشه به حضرت آیت الله میلانی، شون مطالب خوبی رو بیان کردن. یه خودم سطحش پایین تر از اون یکیه، نه اینکه سطحش پایینه، ولی خب متاسفانه در جامعه ما امام شناسی نه از طرف شیعه و نه از طرف در واقع متولیان فرهنگی جامعه ما، مرادم حوزه علمی است، دیگران نیستن، کتاب درخور نوشته نشده. اما شما جستجو بکنید، اگر جلسات هفتگی دارید، اگر جلسات ماهیانه دارید، از اون مبلغتون بخواید آقا راجع به بندهای مختلف این زیارت جامعه صحبت بکنه. بخواهید که به معرفت برسید که ان تنصر الله ینصرکم، شما در مسیر نصرت الهی قرار میگیرید، خدا هم یاریشو شامل حالتون میکنه. و امروز وجود نازنین امام عصر علیه السلام احیاء اون امر را به واسطه گریه صباحاً و مساءاً بر جد بزرگوارش احیاء میکند و گاه گداری نظری میکند به جلسه ای به واسطه وجود نازنینش، دلها به سوی امامت قرص میشود. من یکی از فواید رو بگم، ما یکی از مهمترین مباحثی رو که در پیش رو داریم قطعیست، شطوریست که در خانه همه ما خوابیده، مردنه. اما قرآن کریم تعبیرش این است که و جاءت سکرت الموت بالحق، و رسید حقیقتا سختی های جان دادن. ذالک ما کنت منه تعید، این همون چیزی که شما ازش فرار میکرد. نمیگه مردن رسید، میگه سختی های مردن رسید. یعنی برادر من مردن سخته. من تو بحثای معاد مطرح کردم، اینو کاملا توضیح دادم، تعداد سختی ها، میزان سختی ها، چقدر سختی وجود دارد. بوتو این سختی در عالم ملک نیست، در عالم ملکوت، یعنی بر روح اون محتضر تمام سختی ها وارد میشه. یکی از این سختی هایی که هممون مثلا باهاش آشنا هستیم فشار اول قبر. همین که انسان از دار دنیا میره وارد برزخ میشه، اونجا دوچار یک فشار شدیده. از امام صادق علیه السلام سوال کردن این فشار چقدر، فرمود تصور بکنید که استخوان دو پهلوی شما رو به هم نزدیک کنن. این تازه یکی از سختی هاست. یکی از سختی هایی که این تکوینن اینطوری ها، آتش تکوینن چیکار میکنه آقا؟ می سوزونه، کارش نمیشه کرد. مار تکوینن چه میکند آقا؟ نیش میزنه، کارش نمیشه کرد. مرگ هم تکوینن چی آقا؟ سخت. این اصلا به این کاری نداره که خدا ارحم الراحمین یا نه. حقیقت مرگ امری سخت، ولی باید براش یه فکری بکنی. یکی از سختی ها جان دادنه. میگن یکی از کسانی که در بین همه انبیا خیلی آسان جان داد وجود نازنین جناب موسی کریم الله. یک ترنجی رو از بهشت آوردن جناب اسرائیل، به ایشان دادن، گفتن که یا کریم الله این رو از بهشت آوردیم، استشمام کنید، بو کنید. بو کردن، انا لله و انا الیه راجعون، فوت کردن. روحشون در عالم تیران پیدا کرد تا برسه به مقامشون در عالم برزخ. تمام ملائکه که به استقبالشون اومدن سلام میکردن، السلام علیک یا اهون الانبیاء موتن، سلام بر تو ای پیغمبری که خیلی راحت مردی. بعد سوال کردن کیف وجدتک الموت، مرگ رو چجوری تجربه کردی، تجربه شما از مرگ چیه؟ فرمود کشاتن تسلخ بهی عیه، مثل گوسفندی که پوستش رو میکندن در حالی که زنده بود. این تازه مولا احول الانبیاءه. ایشان فرمود مرگ سخته، نگو من سختی کشیدم، و مرگ سخته. خب برای این کار چیکار میکنی؟ مرگ سخته برادر من. آنجا که عقاب پر بریزد از بنده و شما چه برخیزد؟ هیچ. اسمع ابن عبدالملک از شیعان حضرت صادق علیه السلام، اهل بصره است، آمده مدینه، شرف یا محضر حضرت صادق علیه السلام. امام علیه السلام ازش پرسیدن که اسمع به زیارت جد شهیدم میری؟ گو من در بصره، والی بصره یکی از دشمنان شماست، منم در بصره آدم سرشناسی هستم، چندین نفر به من مرتبط میشن، اگر بفهمن من به شما مرتبط هستم جان همه اینا به خطر میفته. امام خیلی ناراحت شدن. بعد از یه مدتی بهش فرمودن حالا که به زیارت جدم نمیری برای جد شهیدم گریه میکنی؟ قبلا ما در هر هفته روبزخان دعوت میکنیم، تمام خدم و حشم جمع میکنیم، روبزخان در رسای جد شهید شما روبزه میخواند و ما هم گریه و زاری میکنیم. بعد توضیح داد به چه حدی. گفت من انقدر گریه میکنم چشمام از شدت عشق سرخ میشود، راه گلوم بسته میشه، دیگه نمیتونم هیچ طعامی و هیچ مایه ای رو در واقع بخورم. این یه مدتی بر من هست تا حالم جا بیاد. امام فرمود میخوای در مقابل این مسئله بشارت به تو بدم؟ گویا ابن رسول الله اظهار لطف میفرمایی. فرمود هر وقت موقع جان دادن عزادار حسین شد، جدم رسول الله، پدرم امیر المومنین، مادرم حضرت زهرا، عموم امام مجتبا و هر کدام از ما که در عالم برزخ باشیم بر بالین اون محتضر حاضر میشیم. ملک الموت وقتی میخواد شروع کنه به جان گرفتن، جدم رسول خدا میزنه سر دوشش، میگه با این مدارا کن. این گریه کن و حسین ماست. خب یعنی حسین چیکار میکنه؟ ببینید آقا، چاقو ذاتش بریدنه و هر بریدنی درد داره. زلیخا زنای مصر رو دعوت کرد، براشون ترنج گذاشت، چون تحقیرش کردن، گفتن این هم میگه خیلی فضاحت به بار آورده، آخه یک غلام این حرفا رو داره، بخوای اینقدر بهش اظهار علاقه و محبت بکنین. گفت حالا به حسابتون میرسم. هنوز زن عزیز مصر بود، دعوتشو کرد تمام اشراف و کارد رو تیز کرد، یکی یه دونه پرتقال هم بیشتر جلوشون نذاشت. گفت پوست بکنین. گفتن میخورین؟ گفت نه پوست بکنین. شروع کردن به پوست کندن. دستور داد که جناب یوسف وارد مجلس بشه. وقتی وارد مجلس شد همه محو تماشای یوسف شدن، دستاشون رو بریدن اما نفهمیدن. وقتی یوسف خارج شد همه فهمیدن چه اتفاقی میفته. جان دادن سخته، ولی وقتی گریه کنه امام حسین میخواد جان بده، وجود نازنین امام حسین رو نمیفهمه، دیگه نمیفهمه. پس یه فکری باید کرد. اینا همش ثمره این است که گریه در جلسه بر عزای امام حسین به خاطر اون سربریده است که احیاء امامت کرد. حرفم تمام، من اون چرا که بایست بگم گفتم، و اگر از این به بعد هم خداوند علی اعلی با من هر معامله‌ای بخواهد بکنن، من آمادم، اهل و عیال من به خدا می سپارم، چون حرف علی رو رسوندم، دیگه مسئولیتی باناتر از این نیست که بدانید این جلسات خیلی اهمیت داره. این جلسات رو با هوا و هوس و بازیگری و دغلبازی خرابش نکنید. اگه درست بیایم تو این جلسات، تردید نکن از در جلسه که خواستی بری بیرون، امام زمان بهت میگه آجرک الله. بس